بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علم ان صورت المحصله للماده ربما کانت جزءا من الماده بالنسبت الى صورت لاحقه و لذا ينسب ما کان لها من الافعال و الاثار الى صورت التي صارت جزءا من الماده بالنسبت الیها. بحث ما در خصوص علت مادی و علت سوری بود. در تتمه بحث حضرت علامه یه بحثی رو مطرح میکنه که متفرع بر بحث حرکت. اول ما باید حرکت رو بشناسیم، انها حرکت رو بشناسیم تا مطلب رو فهم کنیم. حرکت یا حرکت اشتدادی هست و یا حرکت غیر اشتدادی، یا به عبارت اخرى حرکت یا حرکت طولی هست و یا حرکت عرضی. حرکت عرضی مانند این که صورت ترابیه تبدیل به صورت بخاریه و صورت بخاریه تبدیل به صورت صورت مائیه تبدیل به صورت بخاریه و صورت بخاریه تبدیل به صورت مائیه بشود، به این حرکت میگن حرکت عرضی. البته این عودت به قوه سابق نکرده، بلکه وقتی این صورت مائیه تبدیل به صورت بخاریه می شود، صورت بخاریه برای اون بالفعل هست، نسبت به یک صورت بخاریه لاحق می شود بالقوه. دوباره میشه خروج و شی من القوه الال فعل، نه اینکه فکر کنیم خروج و شی من الفعل الال قوه سابق می شود. چرا؟ برای اینکه محال هست که فعله فعلیت به قوه سابق عودت بنماید. این حرکت رو بهش میگن حرکت عرضیه. حالا یه بحثایی هست بیشتر تو حرکت مطرح میکنیم، بعضی اصلا میگه ما چیزی به نام حرکت عرضیه نداریم. حالا اون پیامش باشه حرکت عرضیه، نه میتواند حتی در جوهرم اینجا صورت بگیره. چرا؟ برای اینکه این صورت نباتیه و صورت مثلا حیوانیه رو در نظر بگیریم که باز اون صورت حیوانیه تبدیل به صورت نباتیه مثلا بشود، همه اینها در جوهرشون، نه در کم و کیف و عین و متا، بلکه در اون صورت نوعیه. و صورت هم یکی از جواهر هست، میتونه در جواهر هم این حرکت عرضیه باشه. یا اینکه حرکت حرکت طولیه و اشتدادیه داریم. حرکت طولیه و اشتدادی مانند این که صورت جمادیه تبدیل به صورت نباتیه، صورت نباتیه تبدیل به صورت حیوانیه و صورت حیوانیه تبدیل به صورت انسانیه بشود، بهش میگن حرکت اشتدادی و حرکت طولی. اما مطلبی که حضرت علامه مطرح میکنن به نحو مطلق این بحث رو مطرح میکنن که بعضی از آقایون اشکال کردن، که میگن آقا این بحثی که مطرح میشه به نحو مطلق در حرکت نباید مطرح بشه، بلکه فقط مختص به حرکت اشتدادی است. بیان مطلب این هست که حضرت علامه میفرمایند به واسطه این حرکت، این صورت سابقه جزئی از اون ماده میشود و این ماده و صورت سابقه میشه ماده ثانیه برای لحوق صورت لاحقه، و تمام اون آثاری که صورت سابق دارد اون صورت لاحق به نحو اعلی و اشرف دارد. خب اگر دقت بکنین این فقط مختص به حرکت اشتدادیه می شود. کدوم قسمش؟ قسم اولش که هم حرکت طولیه رو شامل می شود هم حرکت عرضیه رو، که اون صورت لاحقه میشه جزئی از ماده و میشه ماده ثانیه برای صورت لاحقه. اولی رو گفتم لاحقه یا گفتم سابقه؟ صورت سابقه جزئی از ماده میشود، این کلش میشه ماده ثانیه برای صورت لاحقه. این در حرکت عرضی هست و در حرکت طولی هم همینجور هست. مثلا صورت مائیه تبدیل بخواه بشه به صورت بخاریه، وقتی که تبدیل به صورت بخاری شد این صورت بخاری میشه جزئی از ماده و کلش میشه ماده ثانیه برای لحوق اون صورت بخاری دوباره که لاحق بشه. اما اینکه این صورت لاحق تمام کمالات صورت سابق را دارا باشد، این فقط در حرکت اشتدادی است. یعنی مثل اینکه نبات تبدیل به حیوان می شود، این صورت حیوانی تمام کمالات صورت نباتی را به نحو اعلی و اشرف دارد مع زیادت، این فقط در حرکت اشتدادی است. بنابراین خط نشود. حال بعضی هم که حالا اشکال کردن که انهو به نحو مطلق اشکال کردن، به نحو مطلق اشکال وارد نیست. حتی در حرکت عرضی هم اون صورت سابقی که جزء اون ماده می شود و این میشه ماده ثانیه برای اون صورت لاحقه، هم در حرکت عرضی است و هم در حرکت طولی.
همین رشد و تغذیه که مثلا در گیاه هست در حیوان هم هست به نحو اکمل علاوه مثلا
نه از زیادت که حساس و متحرک بل اراده باشن. البته نقصان، خوب دقت بکنه، نقصان صورت سابقه در صورت لاحقه نیست. مثلا شما در نظر بگیریم که انسان که بشه جوهرون جسمون حساس و متحرک بل اراده ناطقون ای متفکرون، همه کمالات جمادی، نباتی و حیوانی را دارد، لا به حدهی، لا به نقصانهی. ممکنه مثلا حیوان که حساس و متحرک دل اراده باشد یک نقصانی داشته باشد. نمیتونیم بگیم اون نقصان حیوانی در صورت انسانی باید موجود باشد. دقت میفرمایید؟ بعد اشکال میکنن چرا پس صورت انسانی تمام اون چیزهایی که در صورت حیوانی هست دارا نیست. تمام اون کمالات صورت حیوانی را دارا هست اگر دقت بکنیم، ولی کن اون نقصان صورت حیوانی دیگه در صورت انسانی موجود نیست. و همین وزانم هست در ذات اقدس اله نسبت به معالیل. بعد این اشکال رو میکنن، مثلا میگیم معلولی سنگه، پس خداوندم باید ذاتشی باشه سنگ باشه. اینجور گفت، ما میگیم تمام کمالات به نحو اعلا و اشرف، اونم نه این که به حدهی در ذات علت موجود باشد، بلکه از اون جهتی که همه اینها کمال هستن، نه جهت نقصان. این اگر دقت بکنین میشه مرقات فهم معاد جسمانی صدرای شیراز. حضرت علامه خیلی جاها تلویحاً بحث معاد جسمانی مطرح میکنه. بنابراین حقیقت و شی میشه به صورت اخیرش، حقیقت و شی به صورتهی لا به مادتهی. و اگر ماده از او انفکاک پیدا بکند هیچ انخرامی به اون حقیقت وارد نمیشه. بله دیگه، این بدن که میشود حیوان که میشود جنس برای انسان، تمام این کمالات حیوانی به نحو اعلی و اشرف در صورت انسانی موجود هست. حساس و متحرک بالاراده در صورت ناطقیه و در صورت انسانی موجود هست، ولو این که اون جسم عنصری او اضمحلال پیدا بکند و انفکاک از جسم عنصری پیدا بکند، هیچ به حقیقتش لطمه وارد نمی شود. البته همواره انسان ذاتاً مجرد و متعلق به بدن هست در مقام فعل. حالا این بدن میخواد بدن عنصری باشد، میخواد بدن مثالی باشد، میخواد بدن عقلی باشد، الی غیره. در عالم مثال ما بدن مثالی داریم، بدن عنصری نداریم، در صورتی به حقیقتمون هیچ لطمه‌ای وارد نشده. و همین وزان عالم قیامت می توانیم اون علت، اون جسم و عنصری را نداشته باشیم و هیچ انخرامی هم به حقیقت انسانیت وارد نشده باشد، یک جسم عقلی داشته باشیم. و جسم عقلی همون جسم عنصری است، همون جسم عنصری هست، عینیت دارد. یعنی تمام کمالات اون بدن عنصری در بدن عقلی هست به نحو اعلی و اشرف، با این که نقائصش هم در او موجود
نیست.
زمین یوم تبدل الارض به غیرها، حتی میگن کل نظام عالم ماده به حرکت جوهری سوق با عالم تجرد پیدا میکند. اونم یه بحثی هست که انشالله تو حرکت اینا رو باید چی بکنیم. همه اشیا به سوی تجرد میروند، جماد نبات میشود، نبات حیوان میشود، حیوان انسان میشود و مجرد میشود. هر چیزی میل به تجرد دارد. کل نظام عالم به اصرهی اینها سوق با عالم تجرد پیدا میکنند. بنابراین این از مطلب حضرت علامه که این صورت سابقه که بشه مثلا صورت نباتیه میشه جز اون ماده، اون ماده چی بود؟ جسم. کل این میشه ماده ثانیه نسبت به اون صورت لاحقه که مثلا صورت حیوانی باشد. و اون صورت حیوانی تمام اون کمالات را و تمام اون افعال را به نحو اعلا و اشرف مع زیادت دارا. این یک مطلب. مطلب بعد، وعلم ایزن ترکیب بین ماده و صورت، ماده و صورت خارجی، چون ما یه ماده و صورت ذهنی هم داریم و اون فرقی هم که میگیم جنس و فصل، فرقش با ماده و صورت در لا به شرط و به شرط لا هست. جنس و فصل با ماده و صورت ذهنی است. یک ماده و صورت خارجی هم داریم، همون حیثیت ما بالقوه و حیثیت ما بالفعل اشیا در عالم خارج. اما این جسمی که از ماده اولا و اون صورت جسمیه مثلا تشکیل شده، آیا ترکیبش ترکیب انضمامی است یا ترکیب اتحادی؟ ترکیب انضمامی که انهو مثلا، حالا مثال عرفیشو بزنیم، نخود و لوبیا رو با هم قاطی بکنیم بشه ترکیب انضمامی، آبگوش درست کنیم باش، که انه اینجور هست ترکیب ماده و صورت که ترکیب ترکیب انضمامی باشد، یک ماده یک صورت که به هم منظم شده باشن و ترکیب حقیقی درست نشده باشه. یا اینکه ترکیب ترکیب اتحادی هست. ترکیب اتحادی یعنی ماده و صورت در عالم خارج به یک وجود موجود می باشند و رابطه صورت و ماده رابطه طولی است، نه رابطه عرضی که در عرض هم باشن، بلکه در طول یک دیگر هستن. اگر اینو به نحو متحصل ببینیم میشه فصل، و اگر به نحو مبهم ببینیم میشه جنس، و فصل محصل جنس میشود. لذا در عالم خارج این ماده و صورت یعنی حیوانیت و ناطقیت برای انسان که جنس و فصل بشود و ماده و صورت انسان بشود، به یک وجود موجوده، نه اینکه دو تا وجود باشن که با هم منظم شده باشن و انسان ایجاد شده باشه. چنانچه حکمت مشاء قائل به ترکیب انضمامی ماده و صورت هست، اما در حکمت متعالی ما میگیم ترکیب ترکیب اتحادی است، ترکیب ترکیب حقیقی است که به یک وجود موجود هست. و ما به تحلیل ذهن میان کشف میکنیم، البته اینم اعتبار عقلیه، اعتبار جعلی نیست، اعتبار کشفیه، اعتبار جعلی نیست که به اعتبار معتبر باشد، که ما اگر اعتبار بکنیم ماده‌ای باشد، اگر اعتبار نکنیم ماده‌ای نباشد. کشف میکند عالم خارج را، میگه وقتی من این جسم را میبینم یک حیثیت ما بالقوه میبینم و یک حیثیت ما بالفعل که اینها از هم جدا هستند، لذا اون باید ماده باشد و اون صورت. لذا ماده، هرگز ما حس ماده شناس نداریم، حس ماده شناس نداریم. اون ماده فیزیکی هم غیر از ماده فلسفی هست. حتی حس جوهر شناس هم ما نداریم. ما هیچ وقت جوهر اشیا را حس نمی کنیم. هرچی می بینیم اعراض رو می بینیم. همه اعراض هم نمی بینیم. فقط کیف محسوس را می بینیم. کیف محسوس هم که می بینیم فقط رنگ رو می بینیم. چون این اعراض رو می بینیم، به دقت عقلی میگیم هر عرضی باید عارض بر یک معروضی باشد که ما وجدت تلخارج وجدت لا فی موضوعه. اگر بنا باشه همه اینها عرض عارض بر یک عرض دیگر باشد و حلوم من جر را یتسلسل، به دقت عقلی میگیم پس جوهری باید باشد. بنابراین ما جوهر اشیا را هرگز نمیبینیم، حس جوهرشناس نداریم، چه برسه به حس ماده شناس، حالا بعضی آقایون که خیلی نگاه ماتریالیستی به بحثای فلسفی دارن مادیگرا هستن، یا آقا ماده در عالم خارج کوش به ما نشون بده، شما فلاسفه در مورد چی بحث میکنید، ماده اولا رو به من نشون بده، بگیم آقا جوهر رو شما نشون بده. حالا ما فکر میکنیم جوهر اشیا رو میبینیم، در صورتی ما جوهر اشیا رو اصلا درک نمیکنیم. اون چیزی که چشم ما درک میکنه اون چیه؟ کیف محسوس و اون رنگش. اون چیزی که ما لمس میکنیم بازم اون جوهرش نیست، اون زبری و نرمیه که اونم دوباره چی میشود؟ جز اعراض اون جسم میشود. بنابراین خود اون جسم که جوهر باشد ما حس جوهرشناس نخواهیم داشت. ترکیب، ترکیب اتحادی است. حالا حضرت علامه میگه ترکیب اتحادی و ترکیب حقیقی همواره در یک جا متصور است، اینکه اجتماع مبهم و محصل باشد، یا بفرمایین اجتماع قوه و فعل باشد. دو تا چیز متحصل و دو تا چیز بالفعل نمیتوانند ترکیب اتحادی و ترکیب حقیقی داشته باشند. دو تا چیز که فعلیت داشته باشند نمیتوانند ترکیب حقیقی داشته باشند. و فیه تأمل که میتوان دو تا چیز بالفعل باشد، متحصل باشد، ولیکن ترکیبشون هم ترکیب اتحادی و حقیقی باشد، مانند ترکیب عرض به جوهر. ترکیب عرض به جوهر که اعراض شأنی از شؤونات جوهر هستند، محمول من صمیمه نسبت به جوهر هستند و یک وجود در عالم خارج موجود می باشند، نه اینکه اینها دوتا وجود داشته باشند. مثل انسانی که عالم است، اون علم و حالا کیف نفسانی اگر در نظر بگیریم، اگر بگیریم که بعدش استدراک میکنیم مثلا کیف نفسانی نیست علم و عالم، اینها دو تا چیز جداگانه نیستن که به دو وجود در یک چیز موجود باشن، بلکه به یک وجود موجود هست. فرمایش های مصباح در تعلیقشون صفحه 277. بنابراین دو تا چیز بالفعل هستن ولیکن ترکیبشون ترکیب اتحادی هست. یا اینکه در مرکبات کیمیاویه مانند H2O هیدروژن و اکسیژن دو تا چیز بالفعل هستن ولیکن ترکیبشون ترکیب اتحادی می شود که آب دیگه به یک وجود موجود می شود. بنابراین همواره اینطور نیست که یک امر متحصل و غیر متحصل یا امر بالقوه و بالفعل ترکیبشون ترکیبه. حالا تو ترکیبات کیمیاویه فیه تأمل، بله، که اینها بالاخره یک اکسیژن هاش دو او دو تا هیدروژن یک اکسیژنه، لذا اینجا به یک وجود موجود نیستن به دقت فیزیکی امروز. اما توی بحث عرض نسبت به جوهر، بله، ترکیب ترکیب اتحادی. بنابراین مناطی که ما خدمتون عرض میکنیم این هست که اگر رابطه این دوتا ترکیب رابطه طولی باشد همواره ترکیب ترکیب اتحاد است، اما اگر رابطه این دوتا مرکب رابطه عرضی باشد همواره ترکیب ترکیب انضمام است. این شامل چی میشود؟ شامل جوهر و عرض میشود. چرا؟ برای اینکه عرض در طول جوهره، عرض محمول من صمیمه نسبت به جوهر هست، دو تا چیز در عرض یکدیگر نیستن، برای همینم ترکیبشون میشه ترکیب اتحادی، به یک وجود موجود میباشند. وجود شدیدشو در نظر بگیری میشه جوهر، وجود ضعیفشو در نظر بگیری که شأنی از شؤونات جوهر بشود میشود عرض و به یک وجود موجودند. یا اینکه مثلا جنس و فصل که متحصل و غیر متحصل هست همواره غیر متحصل در طول متحصل است و قوه همواره در طول فعلیت است، چون رابطه طولی هست اینجا ترکیب میشه ترکیب اتحادی. اما اگر ترکیب ترکیب عرضی باشد میشه ترکیب ترکیب انضمامی، مانند H2O رو در نظر میگیرید، اینها در عرض یکدیگر هستن، اکسیژن نه در طول هیدروژن نه هیدروژن در طول اکسیژن، وقتی ترکیب پیدا میشه ترکیب میشه ترکیب انضمامی. این منات دقیقی باید باشه. همین الان هم اومد به ذهنم اومد، قبلش هم دقت نکردم. بنابراین تمام منات میره رو طولیت و عرضیت، که اگر اینجوری باشه اشکالات هم نکرد. بله بله احسن. اما بحث بعد، فصل 15 فل علل الجسمانیه. خوب دقت بکنین، گرچه این مطلب کم داره ولی کم معانی زیادی ازش میشه استخراج بشه. دو تا حکم حضرت علامه از علل جسمانی اینجا ذکر میکنن، علل جسمانیه یا بفرمایین علل مادیه هم بهش میگن. حکم اول که العلل الجسمانیه متناهیتون اثرن عدتن و مدتن و شدتن. علت جسمانی متناهیت الاثره، چه از جهت عدت، چه از جهت مدت و چه از جهت شدت. خب هر کدوم از اینا رو باید اول معنا بکنیم که عدت و مدت و شدت به چه معنا هست. در طبیعیات شفا مقاله سوم فن اول مرحوم شیخ بوعلی اینها رو تعریف کرده، می فرمان القوت و یقع و بینها و بین قوت اخرى تفاوت فی امور منها سرعت ما تفعله و بطئه. بنویسین این در مورد شدته، سرعت ما تفعله و بطئه. این یک. منها طول و مدت استبقاء ما تفعله، طول و مدت استبقاء ما تفعله و قصرها با صاد. و منها کثرت و عدت ما تفعله و قلتها، کثرت و عدت ما تفعله و قلتها. خب اما بیان ذلك، وقتی میگیم سرعت ما تفعله و بطئه، این به معنای شدت. بنابراین شدت در علل جسمانی به معنای همون چیه؟ سرعت. علل جسمانی متناهیت الاثر هستن، سرعتن یعنی سرعتشون نمیتواند به بی‌نهایت برسد. عدتن اون فعلی که از او صادر می شود، اون عدتش تعدادش متناهی هست، نمیتواند بی نهایت بشه. بله اینجور، چون علل جسمانی هست حرکت هست. و مدتن، و مدتن هم اون فعلی که ازش صادر می شود اونم متناهیت الاثر هست. چرا؟ حالا حضرت علامه می فرماید، میگه بنابر حرکت جوهری که وقتی که جوهر این شیء در حال سیلان و سیرورت هست، این آنن فآنن داره چی؟ تبدل پیدا می کند. آن سابق غیر از آن لاحق هست. بنابراین وقتی که اجزای این حرکت جوهری رو در نظر می گیریم، هر جزءش محفوف به عدمین هست، هر جزءش محفوف به عدمینش هست، نه قبلش موجود بوده و نه بعدش موجود بوده. آنن فآنن این داره چی میشه؟ ایجاد میشود و اعدام میشود، ایجاد میشود و اعدام میشود. خب وقتی که این اجزا محفوف به عدمین هستن آنن فآنن، بنابراین میشه متناهیت الاثر، چه از جهت عدت دیگه نمیتواند بی نهایت فعل از او صادر میشود اعدادم، چه از جهت شدت که سرعتش رو در نظر بگیرین، و چه از جهت مدت. اما بعضی اومدن اشکال کردن، میگن ما که حرکت جوهری رو متجزئه به اجزا میکنیم و هر کدوم از این اجزا رو میگین محفوف به عدمین هست، این اجزا برای حرکت بالفعل نیست بلکه بالقوه هست. ما این اجزا رو برای اون حرکت در نظر میگیریم، میگن نه، اون حرکت در عالم خارج یک حقیقت واحد متصل سیال هست. اون اجزا رو ما براش در نظر میگیریم که ما میگیم جزء سابق، جزء لاحق و هر کدوم از اینها محفوف به عدم این هستن. در عالم خارج که اینها ذل اجزاء بالفعل نیستن، این اجزا رو ما به تحلیل ذهن براشون در نظر میگیریم. بنابراین این قیاس شما، این دلیل شما دلیل تام نیست که ما بگیم حرکت جوهری متجزه به اجزاء و اجزاء هم چنان اجزاء بالفعل بشود و محفوف به عدمین باشد تا متناهیت ال اثر باشد. پس نسبت به اجزاء ما نمیتونیم حرکت جوهری در نظر بگیریم، اما اگر نسبت به کل حرکت در نظر بگیریم، نسبت به کل حرکت در نظر بگیریم، بحث ما متفرع می شود که ابعاد عالم جسمانی را متناهی بدانیم یا متناهی ندانیم. اگر قائل به تناهی ابعاد عالم جسمانی بشویم، وقتی که این متناهی شد، پس اون اثرش هم میشه چی؟ متناهی. ولیکن اگر قائل به تناهی ابعاد عالم جسمانی نشدیم، یک، و دوم اینکه عالم جسمانی را ازلی و ابدی دانستیم، عالم ماده ازلی و ابدی است. چرا؟ برای اینکه وقتی که زمان قدیم زمانی هست، که زمان شأنی از شؤونات عالم ماده هست، علل فهوا و به طریق اولا کل نظام عالم ماده می شود قدیم زمانی، هم قائل به عدم تناهی ابعاد عالم جسمانی بشویم، یعنی هرچی شما عالم جسمانی را سیر بکنین به عدمستان نمی رسید از جهت مکانی، و هم از جهت چی شد؟ چی افتاد؟ به وجد اومد عالم جسمانی، این تعریفی ازش کرد. اگر مکانن در نظر بگیریم، عدم تناهی ابعاد عالم جسمانی و از جهت زمانی هم که مسبوق به عدم هرگز نباشد بلکه ازلی و ابدی باشد، این دیگه متناهیت الاثر نمی شود، متناهیت الاثر نمی شود، بلکه از جهت مدت و از جهت عدت می شود چی؟ غیر متناهیت الاثر. ولیکن از جهت سرعت همواره علت جسمانی متناهیت الاثر. به چه بیان؟ خوب دقت کنید، نه دیگه تو کتاب نیست. به این بیان که سرعت، ما چه زمانی سرعت رو انتظام میکنیم؟ یک مسافتی داشته باشیم که دو تا شی میخوان این مسافت رو طی بکنن، اگر طول زمان کمتر بشود و این مسافت را بپیماید، میگیم سرعت بیشتر شد. ولیکن اگر اون زمان هرچی بیشتر بشود، سرعت کمتر میشه. حالا بخواد سرعت بی نهایت بشود، مستلزم این هست که زمان صفر بشود، و زمان هرگز از عالم ماده منفک نمیشود، چون ماده همواره درش حرکت است و هر جا حرکت باشد زمان. برهانی هست که بو علی فکر میکنم مطرح میکنه. بنابراین سرعت و اون شدت در علل جسمانی همواره متناهیت الاثر. ما یه اصل بحث رو بگیم، آقا کل نظام عالم جسمانی رو اگر در نظر بگیریم که قائل به ابعاد متناهیه، تناهی ابعادش نباشیم و ازلی و ابدی باشد، این میشود چی؟ غیر متناهیت الاثر مدتن و عدتن لا شدتن. اگر قائل به تناهی ابعاد عالم بشیم، باز اون میشه متناهیت الاثر، چون وقتی متناهی شد اونم میشه متناهی، این کل نسبت به کل نظام عالم جسمانی. اما نسبت به هر کدوم از علل جزئی عالم جسمانی در نظر بگیریم که من و شما و غیرهی بشود، این میشود متناهیت الاثر مدتن و شدتن و عدتن. این مایه اصل بحث هست. اما یه بحث در مورد عالم جسم، علل جسمانی بحث کردیم، در مورد علل غیر جسمانی که علل مجرد باشند، اونها آیا متناهیت الاثر هستند یا غیر متناهیت الاثر؟ غیر متناهیت الاثر. عدتن و مدتن و شدتن. البته مدتن و شدتن او که اونجا مطرح میکنیم از تسامح خارج نیست، چون اونجا چیزی به نام مدت نداریم و شدت به معنای سرعت نداریم. چرا؟ برای اونجا چیزی به نام حرکت نیست. البته خوب دقت بکنیم، حضرت علامه میگه بنابر حرکت جوهری که این شد متجزه و اجزا و محفوف به عدم این شد، لذا میشه متناهیت الاثر. ما میتونیم همین مناطو در عالم تجرد هم بیاریم، گرچه در عالم تجرد ما حرکت جوهری نداریم، ولی کن تجدد امثال داریم. تجدد امثال، تجدد امثال یعنی چی؟ یعنی این مجرد آنن فآنن در حال سیرورت است. کل یومن هو فی شأنن، آن سابقش غیر از آن لاحقش است. ولی کن حرکت جوهری که خروج و شیء من القوت الی الفعل باشد، خب اگر اونجور در نظر بگیریم که تجدد امثال بشود، که انه دیگه میشه متجزه به اجزا و محفوف به عدم این میشود، اونم باید بشه متناهیت الاثر. اصلا اینو نباید مطرح کرد، این برهان برهان تام نیست. اونم عرض کردیم چرا، برای اینکه این اجزا برای او فلفل در عالم خارج موجود نیست که ما بگیم محفوف به عدمینه تا متناهیت الاثر بشه. این حکم اول با همه اتنابش، علاوه بر اینکه اگر این حکم رو بپذیریم متنافیه با حرکت افلاک میباشد، که به اذعان همه آقایون حرکت افعال ازلی و ابدی است و دائم الحرکه میباشد. یعنی اونجا دیگه غیر متناهیت الاثر مدتن و عدتن است. حرکت افلاک مدتن و عدتن چیه؟ غیر متناهیت الاثر. در صورت شما میگه علل جسمانی متناهیت الاثر. چرا؟ برای اینکه در اجسام اسیری میگن کون و فساد نیست. این بحثایی هست که توی حکمت مشو بیشتر باید بپردازیم. بعضی وقتا هم خام میفته حرفای بوعلی، حرفای دقیق هست اگر در محط خودش معنا بشه. حکم بعدی رو بگیم کم کم تمام کنیم. حرکت تبدل پیدا می‌کنه، دائما از قوه
به خاص میره به سمت
عالم تجدد.
دوباره دنیاهای هر روز دنیایی دیگه.
بله.
آخرین مرحله مرتبه وجود دارالفریادی هم از خدا هر روز دنیایی.
بله.
به صورت کلی بگیم نامتناهی.
بله.
به این مورد خاص این
جزئی هم در نظر بگیریم. در خود اجسام اسیریه غیر از بزانشون غیر از اجسام عنصریه هست. اینا رو تو حکمت مشو مفصل بحث می‌کنه. اونجا میگن اون حرکت ازلی و ابدی است و دائم الحرکه میباشد. وقتی ازلی و ابدی شد میشه چی؟ غیر متناهیت الاثر عدتن و مدتن، گرچه سرعتن و شدتن نمیشود چون زمان به صفر نمیره. جز عالم جسمانی هستن، ولیکن عالم جسمانی هر کدوم احکام خاص خودشون دارن. اجسام عنصری احکامش غیر از اجسام اسیری هست، که حتی اونها رو اجسام لطیف هم میگویند، اجسام لطیف میگویند، ولی کن اینها اجسام اون فلک هم که مطرح میکنن فلک غیر از کوکبه. دقت بکنید اینا توی علم هیئت بیشتر باید چه بکنید. اون ستاره هایی که ما میبینیم اینها کواکبند، در اون کواکب هم کون و فساد هست، ولی کن در اون فلکی که حالا میگن این کوکب مانند میخ بر اون فلک کوبیده شده توی هیئت قدیم، یا چه هیئت قدیم هم خوب فهم بشه بعد منافی با هیئت جدید نیست. هر کدوم اینها از یک ساحت نگاه کردن، اون هیئت رو به نحو ریاضی نگاه میکنه، این هیئت رو به نحو طبیعی نگاه میکنه. و حتی امروز مثلا این موشک هایی که میخوان بسازن بر اساس هیئت قدیم بطلیموسی اگر بسازن اینها دقیق در ساخته میشن تا بنابر هیئت جدید. ما فکر نکنیم حکمت جدید دیگه به شما مثلا ناسخ هیئت قدیم شده. خود اندیشمندان غرب که الان میخوان اون موشکا رو که بسازن که دقیقاً مثلا به اون هدف اصابت بکنه، بر اساس هیئت بطلیموسی و هیئت قدیم میسازن. نه هیئت جدید. چرا؟ برای اینکه اینا با هیئت جدید چی میکنن؟ چندین کیلومتر اصلا این چی داره؟ تولرانس داره، اصلا نمیتون به هدف بخوره. این حالا یه علم هیئت باید بخونیم.
حرکت مقتدرشون باعث این استقلال نمیشه، چون ما حرکت مقتدر رو در الکترون و پروتون ها فعال شدیم.
بله بله بله، اونا رو اون صرف اون مطلب نمیشه. بله، اون فقط میگه دارای نفت هست، نمیگه این که دائم الحرکت هست یا نیست. اما به شما هستم درش کون و فساد هست. یه برهان دیگه بوعلی توی اشارات چی میکنه؟ حکم دوم، حکم دوم در علل جسمانی این هست که اگر بخواهد تأثیر بگذارد همواره باید معوض ان خاص باشد، با یک وضعیت خاص میتواند اثر بگذارد. مثلا احراق اگر بخواد صورت بگیره، این باید با یک وضعیت خاصی با اون مشتعل در تماس باشد تا بتونه این اثرشو بگذارد، با یک وضع خاص. حالا این وضع خاص هم میتونیم جزء مقولات بدانیم که همون نسبت اجزا نسبت به خود و نسبت اجزا نسبت به بیرون بشود. که با این دلیلش چیه؟ برای این که این علل جسمانی اگر بخوان اثر بگذارن به واسطه ماده اثر میگذارن و ماده هرگز منفک از یک وضع خاص نیست. بنابراین علل جسمانی اگر بخوان تأثیر بگذارن با یک وضع خاص تأثیر میگذارن، بنابر قیاس اقترانی شکل اول. علل جسمانی با ماده تأثیر میگذارد، ماده همواره وضع خاص دارد، بنابراین علل جسمانی با یک وضع خاص مؤثر خواهند بود. بحث رو تفریق بکنیم، من بحث رو جمع بکنم توی بحث علت و معلول، یک مباحثی رو از بیرون بگم، بحث رو جمع بکنیم تا انشاءالله به بحث حب و فعل برسیم و همو تفریق. و علم ان صورت المحصله للماده رو به ما کانت جزءا من الماده به نسبت الى صورت لاحقه. گاهن اون صورت، وقتی صورت شد محصل برای ماده، اون صورت سابقه میشه جزئی از اون ماده نسبت به اون صورت لاحق. و لذا ینسب ما کان لها من الافعال والآثار، و از همین جهت هست که نسبت میدیم آن چیزی که برای صورت سابقه هست از افعال و آثار الى صورت التي صارت جزءا من الماده، به اون صورت لاحقه‌ای که سیرورت پیدا کرده و جزئی از اون ماده ثانیه شده، به نسبت الیها، به نسبت اون صورت لاحقه. البته نظرن الى کونهی صورتا محصلتا للماده، فرض بر این بگیریم که این البته همواره اینجور هست که این صورت محصل برای ماده هست، یعنی تمام اون کمالات ماده را به نحو اعلی و اشرف دیگه دارا هست، محصل او هست. چند نبات، حالا مثال میزنه جد سوردی، چند نبات مثلا، فإن صورت نباتیه صورت محصلت للماده الثانیه التي هي الجسم. این صورت نباتی عارض بر جسم میشه و جسم میشه ماده ثانیه برای این صورت بفرمایید نباتیه. لها آثار و فعلیت هی آثار الجسمیت و نباتیه، این صورت نباتی دیگه تمام آثار صورت جسمانی را، جسمیه را برخوردار است. ثم لحقت، دقت بکنین که میبینین حرکت، حرکت طولی و اشتدادی هست که حضرت علامه مثال میزنه. بنابراین ما گفتیم اگر بخواد اون صورت لاحق تمام کمالات صورت سابق را دارا باشد، فقط در حرکت اشتدادی هست نه در حرکت عرضی. ثم اذا لحقت بهی صورت الحیوان، بعدش لحوق پیدا کرد بر این صورت نباتی، اون صورت حیوانی، کانت صورت نباتیه جزءا من مادتها، اون خودش میشه جزئی از ماده و کلش میشه ماده ثانیه برای لحوق اون صورت حیوانیه. و ملکت از صورت الحیوانیه ما کان لها من الافعال والآثار الخاصه، اون صورت حیوانی مالک هست هر آن چیزی که برای اون صورت سابقش هست، یعنی تمام کمالات نباتیه را دارا هست. و هاکذا کل ما لحقت بالمرکب صورتون جدیده، هر صورت جدیدی بیاد همین حکم دارد. عادت ای سارت، سیرورت پیدا می کند از صورت سابقه علیها اجزاء من المادت ثانیه، اون جزئی از اون ماده ثانیه می شود و ملکت از صورت الجدیده ما کان لصورت سابقه، و اون صورت لاحقه و جدیده تمام اون کمالات صورت سابقه را دارا هست. من الافعال و الاثار، و قد تقدم ان صورت الاخیره تمام حقیقت نو، یعنی حقیقت و شی به صورتهی لا به مادتهی. لذا این توی بحث معاد جسمانی خیلی میتونه برای ما منشأ آثار باشه، معاد جسمانی صدر شیرازی، نه معاد جسدانی عرفی. ما قائل به معاد جسمانی هستیم ولی قائل به معاد جسدانی که جسم و عنصری باشد نیستیم. آیات روایات هم نیست. حالا انشالله من توی بدایی اگر تون باشه اینا رو خوندم، توی نهایی هم خوندم. خالی و ذهن انسان وارد آیات روایات می شود، نه اینکه ذهنش مشوب به اراجیف متکلمین باشد. میبینه همینم از آیات روایات استفاده میشه. و اون عینیتی هم که در جسم عقلی و جسم عنصری هست، ما عینیت و قائل هستیم و حملشون هم حمل حقیقت و رقیقت هست. یعنی میگیم آقا جسم مثالی همون جسم عنصری هست، حملش حمل شایع نیست، حمل اولی هم نیست، حمل حقیقت و رقیقت هست. یعنی تمام کمالات جسم عنصری در جسم مثالی موجود هست. چجوری حشر ما در عالم مثال هیچ انحرامی به حقیقت ما وارد نمی کند با اینکه ما این جسم عنصری رو دفنش کردیم؟ درسته؟ در عالم قیامت علل فهوا این گونه است. و این که میگن آقا اینها حشر از آیات قرآن هست، که حشر از چی پیدا می کنند؟ از قبر پیدا می کنند. یا آقا این روز قیامت اینا حشر از عالم قبر پیدا می کنند. و قبر یعنی همین دیگه، یعنی همین جسم عنصری میاد بیرون. قبر رو درست نفهمیده. در لسان روایات قبر به معنای عالم برزخه. این فشار قبر میگه فشار لحد نیست، به این میگن لحد. توی روایات به این چیزی که دفن میکنن میگن لحد، نمیگن حشر از لحد پیدا میکنه، میگن حشر از چی؟ قبر پیدا میکنه. و خیلی از اشکالاتی که اینها مطرح میکنن رجعت رو با معاد جسم معاد خلف میکنن. رجعت از همین لحده. لذا ما دعای عهد رو میخونیم، 40 روز بخونیم تا از این لحد بیرون بیان، در حالی که اون به شما از کنم کنف و کنف چیه؟ این کفن میگم کنف. البته جنسش میتونه از کنف باشه. به خودمون میپیچیم و در رکاب آقا صاحب الامر چی میکنیم. بحث رجعت غیر از بحث معاده. چرا؟ برای اینکه اون عودتش دوباره به همین عالم جسمانی هست. چون به عالم جسمانیه باید یک جسمی به حسب عالم جسمانی باشد، هر جسمی به حسب اون عالم باید باشد. خیلی از آقایون که میخوان این معاد جسمانی صدر رو زیر سوال ببرن آیات رجعت رو میارن. یعنی فرق هنوز بین عالم رجعت و معاد و آقایون نفهمید. حضرت ابراهیم وقتی که میخواد بگه آقا اونجا به شما اصلا مرغ‌ها رو جمع میکنه، اون ناظر به عالم چیه؟ رجعته. چرا؟ برای اینکه همون جسم دوباره برگشت به عالم ماده. اون رجعته نه عالم معاد. حالا کار نداریم. بله، صارت از صورت و سابقه، یعنی عادت از صورت و سابقه علیها اجزاء من المدت ثانیه، و ملکت از صورت الجدیده ما کان لصورت سابقه الاخر. گفتیم و تمام حقیقت و شید صورته لا به مادتی. و علم ایزن ان ترکیب بین المادت و صورت، این مادت هم از ماده اولا و ماده ثانیه، لیس به انزمامیین کما ینسب الالجمهور، که بعض از مشائل قائل هستند، بل ترکیب اتحادی، یعنی به یک وجود موجود هستند، کما یقضی بهی اجتماع المبهم ول محصل ول قوت ول فعل. ولولا ذلک، یعنی اگر این متحصل و غیر متحصل نباشد بلکه هر دو متحصل یا هر دو تا بالفعل باشند، لم یکن ترکیب حقیقی. در صورتی ما اینجا گفتیم و فیه تأمل، ممکن است هر دو تا متحصل و بالفعل باشند، ولی چن اگر رابطه طولی باشد ترکیب میشه ترکیب اتحاد. مانند عرض نسبت به جوهر، عرض که بالقوه نیست، که جوهر بالفعل باشد تا ترکیبش ترکیب اتحادی باشد و به یک وجودن در عالم خارج موجود هستند. ولا خب حالا یه سوال میکنم، ما در طول حضرت حق هستیم درسته؟ بنابراین ترکیب اونشون میشه ترکیب اتحادی نه؟ نمیشه دیگه. ما میگیم ترکیبی که طولی باشد ترکیب اتحادی است، نه هر آنچه که طولی باشد ترکیب اتحادی است. ما که با خداوند ترکیب نداریم. دقت میکنه؟
جوهر عرب ما متوجه نمیشه چجوری بین دو تا ماده رابطه طولی برقرار.
بین دو تا ماده، اینجا ماده نیستن، عرض در طول جوهر. یک حقیقت واحد هست که اگر به نحو شدید اینو ببینیم میشه جوهر ما وجدت تلخارج وجدت لافی موضوع. همون وجود واحد و ضعیفشو و رقائقشو در نظر بگیریم میشود اعراض. در عرش مباحث حکمت متعالی هست که ما اعراض را شأنی از شؤونات جوهر بدانیم، محمول مل صمیمه بدانیم، الخارج محمول بدانیم، نه محمول به زمیمه. اگه محمول به زمیمه شد میشه ترکیب انضمامی دیگه.
زمیمه اصلا نمیشه چون عرض بیرون وجود نداره.
احسنت احسنت. بله، یعنی به نگاه دقیق ما اصلا عرض محمول به زمیمه نداره. محمول من صمیمه شد یعنی شأنی از شؤونات جوهر میشود، به یک وجود موجود هستن. وجود شدیدش رو در نظر میگیری جوهر رو انتظام میکنی، وجود ضعیفش رو در نظر میگیری اعراض انتظام میکنی و به یک وجود موجود هستن. ترکیبشون هم میشه ترکیب اتحادی. چرا؟ برای اینکه رابطه رابطه طولی هست. ولی که اگر رابطه رابطه عرضی باشه ترکیب میشه ترکیب انضمامی. فتأمل ولا یحصل نوع جدید له آثار خاصه. اگر ترکیب ترکیب حقیقی نشود آثار نوع جدیدی که آثار خاص باشد تحصیل نخواهد شد. الفصل الخامس و عشر فل علت الجسمانیه. العلل الجسمانیه متناهیتون اثرن عدتن و مدتن و شدتن ای سرعتن. اینجا شدت در عالم جسمانی معنی سرعت. گرچه مثلا ما میگیم که علل مجرد غیر متناهیت الاثر شدتن هستن، اون دیگه شدت وجودیه نه شدت حرکت که بشه سرعت. دقت میکنی؟ مثلا خداوند میگه شدید القوا هست، غیر متناهیت الاثر شدتن و مدتن و عدتن. اونجا نه اون مدت انصراف در اون زمان داره و اون نه شدت به معنای سرعت هست. العلل الجسمانی متناهیت اثرن عدتن و مدتن و شدتن. لأن دلیلشی لأن الانواع الجسمانی متحرکتون به جواهرها و اعراضها. جوهر که حرکت میکنه اون شأنی از شؤوناتش هم که عروض باشد در حال حرکت. فما لها من التباع والقوى الفعاله منحلت منقسمت الى ابعاد. ما موصوله، یعنی هر آنچه که برای این تبایه هست یعنی صور نوعیه و قوای فعاله، قوای فعاله هم عطف تفسیری به همون تبایه هست یعنی صور نوعیه. هر آنچه که برای این صور نوعی هست منحل می شود و منقسم می شود الى ابعاد الى اجزاء. چند این اجزا رو حضرت علامه اجزاء بالفعل در نظر گرفته. کل منهما محفوف بال عدمین. هر کدوم از اینها محفوف یعنی پیچیده شده به دو تا عدم هست، عدم سابق و عدم لاحق. لذا محدود و اثرن و ذاتن. این یک حکم مباحث حاشیه هم خدمتون عرض کردیم از بیرون. و ایضاً العلل الجسمانیه لا تفعل الا مع وضع خاص بینهما. اون وضع، حالا مرحوم بوعلی در تعلیقات صفحه 107 اینجور معنا کرد اون وضع، نسبت شیء الی ما یصامته. نسبت شیء نسبت به اون چیزی که سمت و میل پیدا میکند اونو میگم وضع، که البته این وضع هم میتونیم جزء همون مقولات بدانیم. و ایضاً العلل الجسمانیه لا تفعل الا مع وضع خاص بینها و بین الماده المنفعله. همواره باید در یک وضع خاص عمل بکند. قالوا چنانچه حکما گفتند لانها لم احتاجت الى الماده، به خاطر اینکه علل جسمانی از اون جهتی که محتاج به ماده هستند فی وجودها یعنی در اون اثرشون. البته این که حضرت علام میگیم قالو، چرا؟ برای اینکه علل جسمانی خودشون علت تامه نیستن بلکه علت اعدادی هستن. لذا این اشاره به ضعف داره. اگر بپذیریم که این علل جسمانی منشأ آثار هستن، در صورتی که اینها منشأ آثار نیستن، لأنها لم محتاجت علل ماده فی وجودها، در اون ایجادشون احتاجت الیها فی ایجادها الذی هو فرع وجودها، محتاج هستن به اون ماده، چرا؟ برای اینکه فرع وجود اون هست. و حاجتها علل ماده فی ایجادها هی ان یحصل لها به سبب الماده وضع خاص مع معلولها، و ماده همواره چی؟ یک وضع خاص دارد. بنابراین ولذا کان للقرب والبعد والاوضاع الخاصه دخل فی کیفیت تأثیر العلل الجسمانیه. به قیاس اقترانی شکل اول دو سه دقیقه حضرت صدرای شیرازی از بحث علت و معلول استدراک میکند و به بحث شأن و تشعن میرسد. این بحث علت و معلول همین که اینا ها خوندیم بحثای سطحی بود، اینا اگر یادتون باشه اول بحث علت و معلول هم یه چیزای اشاره کردیم. لذا میفرمایند اول بحث وجود رابطی رو در معالل مطرح میکنه که وجود فی نفسه لغیره بشود. البته وزانش وزان اعراض نیست که حلولی باشد، بلکه صدوری هست. اول بحث علت معلول هم گفتیم وجود رابطی تبدیل به وجود رابط میشود، یعنی وجود فی غیره میشود. بعضی آقایون گفتن بالاخره وجود فی غیره هم دوباره یک وجود دارد، با وحدت شخصی وجود دوباره سازگاری ندارد، چون خداوند وجود مستقل دارند، اینها وجود غیر مستقل، بالاخره وجود دارند. اما قول دقیق صدرا این هست که اون ربط الوجود ربطی عودتش به ربط الوجود می شود، ربط وجوده نه وجود ربطی، یعنی خودش هم وجود نیست، و همه اینها میشن نمود و ظهور حضرت باری تعالی. و خودش هم در اسفار میگه، میگه حرفایی که ما میزنیم که اول قائل به وجود رابطیم بعدا قائل به وجود رابط میشیم، اینها با هم تنافی ندارن. از باب تعلیم و تعلم میخوام مماشاتا للقوم اینها رو چیکار بکنیم؟ بیاریم بالا تا حقایق رو بفهمن. میگن غرض ما وحدت وجود و موجوده، نه وحدت موجود که همه موجودات یک چیز هستن، وحدت موجود یعنی یک چیز بیشتر نیست و اونم ذات اقدس پروردگار عالم هست. و مما یجب ان یعلم ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره و مواضعتنا فی مراتب البحث و تعلم علی تعددها و تکثرها لا ينافی ما نحن بصددیه من اثبات وحدت الوجود و الموجود کما هو مذهب الاولیا. اصلا تمام رسالت صدرا اینه که وحدت شخصی وجود عارف چی بکنه. حالا ببینیم کسایی که دیگه برهان و منهای عرفان معنا میکنن این دیگه چه برهانی میشود. وحدت شخصی وجود قبول ندارن، میخوان اسفار بگن، لذا اشکالات متعدد برای اسفار وارد میشه. برهان مسابقه در با عرفان هست در حکمت صدرا. البته صدر و ذیل دارد، اون از باب تعلیم و تعلم هست. خب آثاری دارد. ما اگر قائل به وحدت وجود بشیم یا وجود ربطی رو بگیم ربط الوجود هست، مثلا کل شاکله نظام صدرایی باید یک بازبینی بشود، یعنی اون تعلیم و تعلماشو بگذاریم کنار، اون مر فلسفه صدرا چه خواهد شد. حالا ما یه رساله داریم در این خصوص انشالله می نویسیم. تشکیک ظهور مثلا تبعاتش، از تشکیک وجود میرسیم به تشکیک ظهور، از بحث علیت میرسیم به بحث تشعن، چنانچه صدرا در اسفار جلد یک صفحه 300 اینو میفرمایند: فما وضعنا اولا فی الوجود علتا و معلولا رجعت الی تطوره و تحیثه به حیثیتن. رجوع علت معلول به چی می شود؟ به تحیث می شود، به تشعن می شود. اصلا ما دیگه دو تا چیز نداریم، یک چیز داریم و شعونات او بود. فعین و متولو فسما وجه الله، هر چی می بینی وجه اونو داری می بینی، از غیر اونو نمی بینی. یا اینکه تقدم بالعلیه تبدیل می شه به تقدم بالحق، و تقدم بالحق و ما ادراک تقدم بالحق می رسیم انشاءالله. یعنی چه تقدم بالحق؟ تشکیک وجود تبدیل به تشکیک ظهور، اصالت وجود تبدیل به اصالت ظهور می شود. اصلا ملای خارج را وجود پردن کرده، هرچی پر کرده ظهور بین. این رساله که ما داریم می نویسیم که حتی استدراک از اصالت وجود به اصالت ظهور و پیامدهای فلسفی اون، حتی ما قائل به اصالت ظهور شدیم، چه پیامدهای فلسفی دارد. وحدت سنخیه وجود تبدیل به وحدت شخصیه وجود می شود. واجب الوجودی که اعلی مراتب وجود هست میشه فوق مظاهر وجود. دیگه ما نمیتونیم بگیم یک وجود داریم اعلی مراتبش واجب الوجود، ادنی مراتبش هیولا هست. واجب الوجود میشه اصلا فوق این سلسله طولیه، اصلا داخل در این سلسله طولیه نیست، نه اعلی المراتب شود، میشه فوق مراتب. همه این سلسله میشه سلسله ظهور و حضرت واجب الوجود فوق این سلسله میشود. وجود لا به شرط، بله، وجود به شرط لای واجب الوجود تبدیل به وجود لا به شرط مقسمی میشود. حالا اینا بحثاشون دیگه طولانی هست، البته بعضی مباحث رو گفتیم تو اول نهایه که وارد شدیم اینها رو گفتیم که عارف وجود واجب الوجود را وجود لا به شرط مقسمی میداند، به خلاف فیلسوف که وجود به شرط لا میداند. وقتی وجود لا به شرط مقسمی شد، یعنی مقسم برای همه موجودات میشود و همه موجودات میشه شأنی از چونات واجب و خیلی پیامدهای دیگه که انشاءالله دعا بکنیم که این رساله ما زودتری در بیاد. این میشه حق فلسفه صدرا، یا بفهمید اصلا یه تأسیس یک حکمت جدید میشه. چون آقایون چون حقشو نفهمیدن اینو عرضه بکنیم میگه آقا این یه چیز جدید، در صورت این باطن حکمت صدرا شیرازی هست که ما وقتی قائل به اصالت ظهور بشیم اصلا دیگه وجود فی نفسه و وجود فی غیره نداریم، فقط وجود فی نفسه داریم. تا بگیم وجود فی نفسه وجود لنفسه هست، لغیره هست، به نفسه هست، به غیره هست، علت و معلول نداریم. وجود منقسم است به بالفعل و بالقوه، اصلا این وجود رو باید درش تسامح قائل بشیم. کل نظام فلسفی به هم می‌ریزه. و صلی الله علیه و آله.